أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعداء أهل أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قسمت دوم از فوائد ازدواج هستیم. عرض کردیم که ازدواج در تقسیم بندی اول دو فائده داره، یکی فائده فردی و یکی فائده اجتماعی، و هر کدوم از اینها فوائد معنوی و مادی داره. پس میشه چهار قسمت: فائده فردی معنوی، فائده فردی مادی، فائده اجتماعی معنوی و فائده اجتماعی مادی. در همون قسم اول بودیم، یعنی فواید جلسه گذشته فواید فردی معنوی رو گفتیم. یکی دو قسمت دیگه مونده تا برسیم به فواید فردی مادی. فایده بعدی بالا رفتن ارزش اعمال انسان هستش و باز شدن یک میدان وسیع برای انجام اعمال صالح و اعمال نیک هستش و کسب ثواب الهی و بهره آخرتی. من برای اینکه دیگه این قسمت رو توضیح نمیدم، فقط شاهد مثال ها رو میارم که چند روایت هستش. الکادل عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسی تلاش میکنه برای خانواده خودش مثل مجاهد در راه خداست، یعنی عملش اونقدر ارزش داره و ثواب داره. الکادل فی نفقت عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله عز و جل، کسی تلاش در راه نفقه و روزی خانواده خودش میکنه مثل مجاهد در راه خداوند عز و جل هستش. سلام علیکم. این جلو رو پرو کنم. این هم از پیامبر بودش و روایت بعدی این هستش که من از ذنوب لا یکفرها الا الهم به طلب المعیشه. که از گناهانی هستش که هیچ چیز نمیتونه اونها رو از بین ببره مگر تلاشی که انسان برای معیشت خانوادش میکنه. اینقدر ثواب داره و مهم هست، جز کفارات محسوبه، یعنی کفاره گناهان هست که هیچ چیز دیگر نمیتونه اون گناهان رو از بین ببره مگر تلاشی که انسان برای روزی زن و بچهش میکنه. یا اگر خانم ها کار اقتصادی میکنن باز همینطور. در مورد داشتن فرزند هم همینطور. من کانت له ثلاث و بنات فانفق علیهن و احسن الیهن حتی یغنیهن الله ان اوجب الله تعالی له الجنت البتته. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که کسی سه دختر داشته باشه و رزق اونها رو بده، روزی که اونها رو تأمین بکنه و به اونها نیکی بکنه تا اینکه خداوند اون دختران رو از این شخص یعنی از پدر بی نیاز کنه. بی نیازش به چه وسیله؟ ازدواج کنن برن. می فهمن هر کس این سه دختر رو به این صورت باشون رفتار بکنه خداوند بهش رو بر اون البته واجب خواهد کرد. کلمه البته هم حضرت داره تاکید فرمودن. نمازی که شخص متزوج و متأهل می خونه با نماز مجرد فرق داره ثوابش. می فرماید که رکعتان یسلیه من متزوج افضل من سبعین رکعتان یسلیه ما اعظم. می فرماید که دو رکعتی که کسی که ازدواج کرده نماز بخونه برتر از 70 رکعت نماز افراد مجرد. پس در ازدواج کارهای انسان همشون حکم عبادت رو پیدا میکنه و ثواب عمل چند برابر میشه وقتی انسان کاری رو انجام میده. حتی ما در روایات آمیزش جنسی هم که شخص با همسرش میکنه برای هر دو طرف اینطور هستش، ثواب زیادی برای زیشون. میفرماید به تعداد قطره آبی که اینها موقع غسل کردن روی خودشون میریزن، خداوند فرشته رو خلق میکنه که تا قیامت برای اینها استغفار میکنه. این چقدر حتی این آمیزشی که از راه حلال و تحت تدبیر خداوند تبارک و تعالی به خاطر اراده حق تعالی انجام میشه چقدر ارزش داره. خدمت به همسر، در روایت ما داریم که کسی در خانه کمک میکنه به همسرش در انجام کارهای خانه، او ثواب مجاهدین در راه خدا و صدیقان و شهیدان رو داره. خیلی عجیب هست که یه مرد با کمک کردن به همسرش یک همچین درجاتی رو کسب بکنه. خب اینها خیلی بحث داره هر کدومش، ولی خب فرصت ما اندک هستش، باید زود رد بشین از این. آخرین فائده معنوی پیدایش زمینه‌های استقلال فکری و سایر زمینه‌های استقلال هستش. ما به اصطلاح در مشاوره‌های زیادی که داشتیم و حالا نه فقط بنده، همکاران دیگه هم که مشاور هستن، این مسئله به دست میاد که جوان‌ها هم از دختر و پسر دارای افکار بلندی هستن. خیلی‌ها میان مراجعه میکنن، یا اصلا مراجعه هم نکنن، اینطور هستش. خیلی‌ها مراجعه نمیکنن، مثلا در خودشون این مسئله رو حل میکنن یا حل نمیکنن. به هر حال اینطور هست به طور طبیعی که جوان‌ها بسیارشون دارای افکار بلندی هستن، برنامه‌های مفیدی برای خودسازیشون دارن، برنامه‌های مفیدی برای ترقی و تکامل علمی و معنوی خودشون دارن و انرژی زیادی در جوان هم اینطور هست، انرژی زیادی داره و مهیاست که خودش رو رشد بده و انرژی زیادی درش ذخیره شده. ما میخوان که این انرژی رو در جهت مورد علاقه خودشون آزاد بکنن، اما خانواده مشکل ساز هستش. یعنی مجرد وقتی میخواد این انرژی رو آزاد بکنه، خیلی وقتا مجرد بودنش نمیذاره که این کار رو بکنه. لذا بعضی از جوان هم هستن که حتی اگر نیازهای جنسی، نیازهای غیر جنسی، هرچی نداشته باشن، صرفا به خاطر اینکه بتونن استقلال خودشون رو حفظ بکنن و برنامه های علمی و عملی خودشون رو اجرا بکنن، اقدام به ازدواج میکنه. یعنی ازدواج به اونها یک نوع استقلال میده. در خانواده هم وابستگی به خانواده عمر رو تلف میکنه، یعنی نمیذاره اون برنامه هایی که برای خودش داره به اصطلاح اجرا بکنه. هم فرهنگ حاکم بر خانواده گاهی وقتا با فرهنگ یک جوان متفاوت است. حالا من توضیح خواهم داد فرهنگ خانواده با فرهنگ جوان ها فرق داره. در روایت ما داریم بچه هاتون رو برای زمانی برای غیر زمان خودتون تربیت بکنید و برای نه به اون نحوی که خودتون هستید. علت هم بفرمودن چون اینها برای غیر زمان شماها خلق شدن، یعنی زمان دیگری آینده هست و تغییر میکنه. اینو در تربیت بچه باید مورد نظر قرار داد. ولی خیلی از خانواده یکسره میخوان بعضی از فرهنگ هاشونو که با زمان منطبق نیست غلبه بدن به فرزندانشون و به اصطلاح جلوی رشد و تعالی فرزند رو بگیرن. مثلا من یک مثال عرض کنم خدمتتون. الان ما یکی از مشکلاتی که داریم، حالا یه فرهنگ غلط رو مثال میزنم ها، که به این موضوع ما نمیخوره فقط از جهتی که فرهنگ غلط است. مثلا شما وقتی میخواد به ازدواج بکنید، میبینید که یه دختری رو انتخاب کردید، از هر جهت مطالعه کردید، دیدید که به درد شما میخوره. و یا یک دختر خانمی مثلا با یه آقا پسری میخواد ازدواج بکنه، موعد ازدواجش هست، میخوان ازدواج کنن با هم دیگه، گاهی وقتا از طرف دختر مشکل هست، گاهی وقتا از طرف پسر. مثلا خانواده میگن که نه، دختر بزرگ تو خونه هست، دختر مثلا اولی هست، دختر دومی یا سومی نباید ازدواج بکنه. و این منشأ خیلی از مشکلات روحی و روانی میشه، هم برای پسری که این دختر رو میخواد و نیاز داره ازدواج کنه و باید هم ازدواج کنه، تو ازدواج معطلی نباید باشه اصلا. من بعضی وقتا متاسفانه میبینم که بعضی از افراد مثلا میگه من عقد کردم، میگم چند سال عقدی؟ میگه 4 سال عقدی، مثلا هنوز نتونستیم. 7 سال بعضی رو من دیدم 7 سال مثلا پسر بیچاره نگه داشتن که دختر هنوز آمادگی نداره، یا مثلا ما هنوز آمادگی نداریم. عکسش هم درست هستش، مثلا پسر آمادگی نداره. این خیلی مضر هستش برای مسائل روحی و روانی طرفین و از همه جهت، چه از جسمی، چه از جهت روحی، چه از جهت معنوی، چه از جهت اخلاقی آسیب میزن. این فرهنگ غلطه. نه، ما تا پسر بزرگمون هست مثلا پسر نباید، بیادبی هم محسوب میشه، میگن که چقدر بیادبه تو، خجالت بکش تو باش بزرگترت. این مثلا هنوز 30 سالشه، مثلا حرف از زن نزده، خورشاد نخود ازدواج کنه، اون مشکلات دیگه ای داره، دیگه پیر شده بنده خدا، پیر پسر. بعد حالا ما الان خب 19 ساله میخوایم زن بگیریم، 20 ساله میخوایم ازدواج بکنیم، یا دختر مثلا میگه خواهره مثلا نمیگذاره مثلا خواهره دیگه ازدواج کنه، یا خانواده میگن از خواهرت خجالت بکش، دختر چقدر تو بی حیایی، این هنوز 25 سالش حرف از شوهر نمیزنه، کجا رفتی این حرف رو یاد گرفتی؟ نمیدونم حرفا اینطوری دیگه. این خیلی، و فرهنگ اسلامی اینطور نیست. در فرهنگ اسلامی سفارش، ما حدیث قدسی داریم از خداوند تبارک و تعالی که به پیامبر میفرماید به دختران مردم بگید دختران رو زود شوهر بدن، و دختر مثل میوه درخت هست، وقتی میرسه باید چیده بشه و اگر چیده نشه از بین میره. پسرها هم همینطور. یعنی انسان واقعا وقتی ازدواج میکنه، من خیلی از دوستان که دیر اقدام به ازدواج کردن، گهگاهی مثلا یکی دو سال باشون کلنجا میادیم که با زود ازدواج بکنید، بعدا میگفتن که وقتی میرن تو زندگی و این لذت و اهمیت و فواید زیادی که گیرشون میاد، میگن بابا ما اشتباه کردیم که دیر ازدواج کردیم. یعنی واقعا انسان عقب میفته ها، خیلی عقب میفته وقتی دیر اقدام بکنه به ازدواج. اگر یعنی شرایط و امکانات ازدواج باشه باید ازدواج کنه، اگر لازم باشه انسان ازدواج بکنه باید ازدواج بکنه و معطل میشه از هر جهت. فرهنگ های غلطی هست، به هر حال تحمیل میشه به خانواده ها، نمیگذارن جوان رشد خودش رو بکنه. یعنی خانواده این فرهنگ غلطش غلبه میکنه، یا امکانات خانواده، امکانات خانواده اونقدر نیست که بتونه جوان رو ارضا بکنه. یه طوری هست که نمیشه، جوان نمیتونه، از نظر مثلا محیط خونه کوچیک هست نمیشه، خیلی برنامه های جوان میخواد عبادت کنه نمیتونه، میخواد نماز شب بخونه نمیتونه، میخواد مطالعه علمی بکنه نمیتونه، میخواد مثلا جلسه دوستانه برقرار کنه با دوستانش نمیتونه، میخواد خیلی کارهای دیگه بکنه نمیشه. میبینی که باز مشکلات داره، ولی خب وقتی ازدواج بکنه استقلال زیادی به دست میاره و میتونه خیلی از برنامه هاشو اونجا انجام بده. لذا این فشار درونی جوان برای اینکه برنامه های خودش برسه و اون منع خارجی باعث میشه که از درون فشار هست برای آزاد کردن نیرو، ولی از بیرون مانع هست و این خیلی بحران ایجاد میکنه برای جوان. ازدواج اگر به خصوص داره برات میگم، حالا در مورد این مسئله بعدم توضیح خواهم داد، به خصوص اگر درست انجام بشه و با معیارهای صحیح انجام بشه، موجب پیدایش زمینه بسیار خوبی برای استقلال هست، و اینکه چه دختر و چه پسر بتونن برنامه‌های خوب و عالی که دارن جهت رشد خودشون پیاده بکنه، و برنامه که مورد علاقه شون هست. گاهی وقتی جوانی علاقه داره میره، خانواده نمیگذاره که این کارو بکنه و اجازه نمیده، اما وقتی ازدواج میکنه با شوهرش به توافق میرسن، پسر هستش میتونه دیگه، استقلال داره خودش و میتونه خودش تصمیم بگیره در مورد خودش، برنامه‌هایی که داره پیاده بکنه. اما اون نکته که عرض کردم خدمتون که موانع هستش به چند دلیل هست. یکی اینکه جوامع به خصوص در این یکی دو قرن اخیر، پیشرفتی که در جوامع گوناگون و مختلف بوده و نقش‌های اجتماعی که به اصطلاح تنوع پیدا کرده، الان مسئولیت‌ها، نقش‌ها، پست‌ها، شما هر چقدر به زمان گذشته برمیگردید که مسئولیت‌ها، پست‌ها و عنوان‌های شغلی چی هستش؟ محدودتر و کمتر هستش، و هر چقدر آمدید بالاتر ببینید که هی عنوان‌ها، پست‌ها و نقش‌های اجتماعی به اصطلاح بیشتر شده. این باعث میشه که یک مقدار فاصله فرهنگی بین فرزندان و خانواده ایجاد بشه، مثلا چون سرعت زمان خیلی زیاد هست، اختلاف فرهنگی ایجاد میشه وقتی یه دفعه سرعت میگیره جامعه با نسل گذشته که مربوط هستش به اون زمانی که سرعت کم بوده، و پیشرفت کم بوده با نسل الانی که به اصطلاح در عصر سرعت و پیشرفت قرار گرفته، اینها توی یک خانواده جمع میشن و این اختلاف فرهنگی بین والدین و فرزندان موجب میشه که فرزندان نتونن اون و حال اونها مال یه فرهنگ دیگه هستن، پدر مادر فرزندانشون یه فرهنگ دیگری دارن، این اختلاف فرهنگ نمیذاره که نه فرزندان روش بکنن و همچنین از طرفی والدین هم میخوان فرهنگی خودشون نگه دارن و از دست ندن. این یکی از دلایلی هستش که باعث تعارضات، مناقشات و تشنج‌های بین روابط والدین و فرزندان میشه. حالا جایگاه خودش باعث بحث هستش. نکته دوم وابستگی روانی والدین هستش به فرزندانشون. که وابستگی که والدین به فرزندانشون دارن خیلی وقتا این محبت‌ها و وابستگی‌های افراطی مانع از رشد فرزند میشه. فرزند نمیتونه مثلا رو پای خودش بیسته، نمیذاره مثلا رو پای خودش بیسته و برنامه‌های خودش رو اجرا بکنه. و خیلی وقتا فرزند دوست داره کاری رو انجام بده، پدر مادر میگن که نه مثلا ما دلمون میسوزه، دلمون تنگ میشه، نمیخواد، چه و چه و چه. همین ها مانع میشه که به صدا شخص نتونه برنامه های خودش رو انجام بده. نکته بعد تفاوت ارزش هست. اون بحث فرهنگ جای خودش و تفاوت ارزش ها هستش. نکته سوم، ارزش های فرزندان خیلی وقتا با ارزش های والدین فرق میکنه، با ارزش های والدین متفاوت است. این هم یکی از دردسرهایی هستش که بین جوان‌ها و خانواده‌هاشون ایجاد میشه، بین فرزند و والدین، که اینها یک ارزش‌های جدیدی قائل هستن، ارزش‌های دیگری قائل هستن. یا جدید که میگم نه اینکه مثلا حالا ارزش‌های اسلامی همیشه ارزش اسلامی است، جدید و قدیم در دین ما نداریم، ارزش دیگه، ارزش‌های متعالی. گاهی وقتا خانواده‌ها نیستن، به خصوص تو انقلاب، بعد از انقلاب اینطوری است. خیلی از خانواده‌ها که بخاطر در عمر و در رژیم سابق گذروندن هنوز مثلا رسوبات تفکرات طاغوتی و تفکرات اونجوری هست. خیلی بچه‌هاشون ما نسل انقلاب هستند و ارزش‌های متعالی رو قبول کردن، راحت‌تر پذیرفتن اینها رو، با اینها انس گرفتن و رشد کردن در اینها. این اختلاف ارزش‌هایی که بین والدین و فرزندها هست خیلی وقتا مشکل درست می‌کنه برای رشد یک جوان. روزی جوان مجبور هستش که برای که این خودش رو خیلی ما مراجعه کننده اینجا زیاد داشتیم تو این زمینه، که برای اینکه به صلاح تحت اون ارزش ها و اون فرهنگ خانواده قرار نگیره و تلف نشه استعدادش و قواش، ازدواج میکنه. یعنی با ازدواج استقلال کسب میکنه و بعد در سایه این استقلال میتونه چیکار بکنه؟ رشد خودش رو تعمیم بکنه و جلو بره. ازدواج خیلی از به حال میتونه وابستگی های نادرست، مضر و غلط رو، ریشش رو قطع کنه، ارتباطات نادرست رو قطع میکنه و شخص میتونه دیگه خودش برای خودش برنامه ریزی بکنه و به فکر خودش باشه. همچنین ارتباطات نادرست دوران تجرد رو هم ازدواج میتونه قطع کنه. نه فقط ارتباطات نادرست و وابستگی های نادرست در مورد والدین و فرزندان، بلکه ارتباطات نادرست بین شخص با دوستان خودش. یعنی بعضی وقتا شخص ازدواج میکنه، در سایه ازدواج دیگه مثلا میبینی که تکیه کلام هست، مثلا پسرها به دوستاشون میگن که قاطی مرغا شدی تو دیگه، مثلا قاطی مرغا شدی یعنی دیگه با ما نمیپری. خب حقم داره، یعنی یه زندگی جدید تشکیل داره با مسئولیت ها و شخص به اصطلاح نقش های متفاوت و وظایف مختلف، باید خب به اونها بپردازیم. تو دخترها کمتر هست، چون جامعه پذیرفته وقتی دختر ازدواج میکنه تحت به اصطلاح مدیریت شوهر قرار میگیره، در هم در قانون هم در شرع این مسئله هستش. ولی در پسرها انتظار هست که مثلا شخص وقت ازدواج کرد دوباره مثلا با مجردا بپره، دوستی های دوران مجردی، مهمونی ها، این ور اونور رفتن ها، گردش ها، تفریح ها، وقت گذاری های اونجوری، که این هم خب درست نیست اصلا. خیلی از ارتباطات دوران تجرد باعث اتلاف عمر انسان میشه، چون مجرد هست بالاخره باید وقتش رو یه جوری پر بکنه. خیلی از این پر کردن های اوقات فراغت ها کمالی درش نیست، رشدی درش نیست، سودی برای انسان نداره و چه بسا بعدا مضر هم باشه. با ازدواج انسان میتونه بیشه اینها رو قطع بکنه و مستقل بشه. علتش هم این هستش که در ازدواج به خصوص وقتی درست انجام بگیره و خیلی دقت بشه روش و شخصی که انسان باشه ازدواج میکنه، هم از پسر یا دختر، فرد مطبوعی از کار در بیاد، جای محبت دوستان رو میتونه چیکار کنه؟ پا پر بکنه. خیلی ها بودن میگفت ما اگه ازدواج کنیم اصلا نمیتونیم از دوستامون جدا بشیم. یا بعضی از دخترها مثلا آمدن، مثلا اختلاف دارن بینشون، که دختره میگه من میخوام بعد از ازدواج روابطم با دوستام حفظ کنم، پسرم میگه که منم میخوام مثلا روابطم حفظ کنم. آخرشون هیچ کم عمل نمی کنن. یعنی وقتی که ازدواج میکنن خود به خود به طور طبیعی اصلا ارتباطات کم میشه و ارتباطات با دوران تجرد کم میشه و خیلی وقتا هم حذف میشه اصلا. در حال در ازدواج این مورد سوم گفت، مورد چهارم ببینیم و نتیجه گیری کنیم. مورد چهارم حقارت هایی هستش که والدین در فرزندانشون خیلی وقتا ایجاد کردن، یعنی اون مواردی که بین روابط والدین و فرزند ناهنجاری وجود داره و هی یک سر زن تو سر فرزند تو بی عرضه تو نمیتونی کار بکنی و اصلا خود نوع رفتار پدر مادر بچه رو خراب بار آورده و به صورت جلوی رشدش رو گرفته، بعد از ازدواج میبینی که شکوفا میشه و میتونه به صلاح خلاف اون چیزی که بهش تلقین کردن و دیگران گفتن ثابت بکنه و به منصه ظهور برسونه. پس در نتیجه ازدواج میتونه یک استقلال در مورد تصمیم گیری های همه جانبه، در مورد زندگی آینده، در مورد محل زندگی، در مورد کار، در مورد رشته تحصیل، در مورد برخورد با به صلاح بچه ها. شما یه موقع میبینی یه نفر که ازدواج کرده، بعد میبینه که تو خانواده هست، مثلا پیش پدر مادر هست، رفتار اونها با بچه ها رفتار صحیحی نیست، اونها رو بی‌ادب بار میاره. انسان میبینه این رو و متوجه میشه که اینطور هستش و تأثیرات منفیه که به صلاح نوع رفتارها و اخلاقهایی که در اون خانواده هست، حالا نه فقط با بچه ها، با خودش، با کسای دیگه که میبینه اصلا این رفتار هست، برای نجات از رفتار اون خانواده یه همچین اقدامی میکنه. این هم از این مطلب که به حال ازدواج یک زمینه استقلال همه جانبه ای رو میتونه برای شخص ایجاد بکنه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میرسیم به فواید فردی مادی. یکی از مهمترین فواید فردی مادی ازدواج افزایش به اصطلاح روزی و رونق اقتصادی هستش که شخص پیدا بکنه. در روایات ما، از من روایاتش اول بخونم تا بعد وقتی توضیح میدم متوجه بشیم که این روایت چقدر مبنای دقیقی داره. داریم که یه جوانی آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد آقا من وضعم خوب نیستش، حضرت فرمود که برو ازدواج کن. بعد این خوب تعجب کرد، من با ما خودمون وضعمون خوب نیست، بریم ازدواج بکنیم که چی بشه. بعد یه مرتبه دیگه آمد خدمت حضرت، حضرت فرمود ازدواج کن. دوباره یه مرتبه دیگه آمد، حضرت فرمود برو ازدواج کن. جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم از امام صادق می فرماید، کسی شخصی اومد خدمت پیامبر، فشکا الیه الحاجه، شکایت کرد از فقر و نداری خدمت حضرت، فقال تزوج، برو ازدواج بکن، فتزوج فوسع علیه الرزق یا فوسع علیه، می فرماید که رفت ازدواج کرد و وضع مادیش رونق گرفت. من ترک تزویج مخافت العیله فقد اساء ظنه بالله ان الله عز وجل یقول ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله. این هم نبی اکرم فرمود که اگر کسی ترک بکنه ازدواج به خاطر مخارجش، به خاطر فشار اقتصادی، به خاطر بترسه که یه موقع ممکن است نتونه از پس کار بر بیاد، دیگه این به خدا بدبین هست، به خداوند بدگمان هستش. چرا؟ و حضرت این آیه رو ذکر میکنه، ان الله عز وجل یهود، چرا؟ چون خداوند عز وجل فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. تو این آیه 32 سوره نور، اگر فقیر باشن خداوند از فضل خودش اونها رو بی‌نیاز میکنه. در مورد ازدواج هست، در اون آیه 32 اول امر به ازدواج کرده، آخرش فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند از فضل خودش به هر حال روزی میکنه. پس یکی از اینها این هستش که انسان از فضل الهی کمک میگیره، یعنی فضل الهی متوجه خداوند، متوجه انسان میشه از ناحیه خداوند و انسان وضعش بهتر خواهد شد. اما دلایلی که ما میتونیم پیدا بکنیم برای، یعنی بشینیم عقلمون رو مثلا دو تا چهار تا بکنیم بگیم که خب حالا به چه علت میتونه ازدواج وسعت روزی و رونق اقتصادی بیاره، چند دلیل براش داریم. یکی که ازدواج تشکیل جمع هست. وقتی انسان ازدواج میکنه یک به اصطلاح نفر رو با خودش شریک میکنه در زندگی، بعد هم بچه، اینا جمع تشکیل میشه. و همونطور که فهمون ید الله معل جماعه، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فهمون دست خدا با جماعت هست. مثلا جماعت مورد رحمت هستن، اینطور هستش. برعکس وقتی تفرقه هست، وقتی جماعت و جمع تشکیل میشه خداوند بیشتر نظر لطف داره، به خصوص با وجود بچه. در حدیث داریم که اگر بچه ها نبودند عذاب خداوند نازل میکرد برای بعضی از گناهان بندگانش، ولی به خاطر بچه ها و نوزادان خداوند به کودکان خداوند عذاب نازل نمیکنه. کودک و بچه خیلی احترام داره در فرهنگ اسلام و ارزش داره. یکی این مسئله. برای این نکته توضیح بدم، در حدیث داریم که اگر خانواده‌ای کافر باشن، دقت بکنیم، میخوام بگم اثر جمع چقدر مهمه. خانواده‌ای کافر باشن ولی دلهاشون با هم یکی باشه، متحد باشن با هم، خداوند بهشون برکت میده به خاطر همین جمع وحدتی که اینها با هم دیگه داره. و اگر مؤمن باشن درشون تفرقه باشه، خداوند برکت ازشون برمی‌داره. حتی اگه مؤمن باشن و اهل تفرقه و برا هم دیگه زدن و نمیدونم به هم دیگه پریدن و کینه هم دیگه رو به دل گرفتن و سوء ظن نسبت به هم دیگه داشتن و به حال اختلاف درشون باشه، میفهمن خداوند برکت رو از همین خانواده مؤمن برمی‌داره. اینقدر جمع اثر داره. به حال خانواده هم همونطور که عرض کردم وقتی تشکیل میشه، هم درش مودت خدا میاندازه در دلشون، هم رحمت هست، هم فداکاری هست، همه با هم دیگه تلاش میکنن، همه دیگه هم دیگه رو دوست دارن و هر کدوم سرنوشت دیگری براش اهمیت داره. این یک دلی خانواده خودش میجه به فضل جلب رحمت و فضل الهی میشه و افزایش روزی. نکته دوم این هستش که ازدواج نظم میاره برای زندگی و جلوگیری از اسراف میشه. جوان تا وقتی مجرد هست، وضع مالیش هم حتی خوب باشه، اهل بریز به پاش هستش، نمیتونه کنترل بکنه. خیلی وقتا پیش میاد بریز به پاش زیاد دارن جوان ها، موارد مصرف زیاد برشون پیش میاد خیلی. اما وقتی ازدواج میکنن حساب کتاب اقتصادی دستشون میاد و خیلی از اسراف ها بریز به پاش ها نیست و اهل خرج میشن، خلاصه درست خرج میکنن و مقتصد میشن و این خودش از اسراف و جلوگیری میکنه و باعث تأمین روزی میشه. نکته سوم این هستش که در ازدواج روحیه تلاش و فعالیت و بارور شدن استعدادها و نیروها و ایجاد ابتکار وجود داره. درسته گذاشته عرض کردم که وقتی انسان ازدواج میکنه اصلا درش تلاش و همت ایجاد میشه که بره تو کار، بره زحمت بکشه. خود این جلب روزی میکنه. شما مجرد که باشی بگی آقا صبح باشو برو سر کار، ولی وقتی شخص متأهل هست صبح جمعه هم سر کار هست، بعد از اون میره سر کار، حاضر دو شیفت کار بکنه، زحمت میکشه، این خودش خیلی تأثیر داره. که شما در مدرسه شبانه که برید، من اون موقعی که شاید 10-12 سال پیش بخاطر اینکه روزها درسای حوزه میخوندم، درس رسمی درس حوزه بود، مجبورم دوران دبیرستان رو شبانه برم بخونم. وقتی میرفتم کوچیکشون من بودم، که مثلا شاید 16-17 سالم بود اون موقع ها، 15 سال 16 سال 17 سال، همون حدودا بود دیگه. بله، بعد میدیدم که مثلا مردای 40 ساله 50 ساله همون بودن شبانه درس میخونن دوران دبیرستان. چرا اینا میان درس بخونن؟ ضرورتی داشت؟ برای چی؟ برای که میدونستن این درس رو چه بخونن و تبدیلش کنن به یک مدرک تحصیلی، حقوقشون چی میشه؟ بالاتر میره. با سیکل حقوق میدادن، با دیپلم یه حقوق میدادن. خیلی از افراد هستن الان شما دانشگاه آزاد رو نگاه بکنید، خیلی هستن که مدرک تحصیلی براشون اهمیت داره. خود این حالا تو جنبه اجتماعی توضیح خواهم داد، جدای از اثر اجتماعی خوبی که داره، این هستش که وسعت روزی میاره برای انسان. انسان تلاش میکنه تا روزی زیاد بشه، سطح علمیشو بالا بره، سطح شغلشو بالا بره، حقوقش بالا بره. البته اگر شهریه دانشگاه آزاد بذاره، به هر حال امیدی هست که اینو وسعت روزی پیدا بکنه. اما خب دانشگاه دیگه کمکش میکنه. نکته چهارم این هستش که همونطور که عرض کردم، ازدواج دوری از گناه میاره و تقوا و عفت نفس میاره برای انسان و سلامت نفس میاره. در تقوا خداوند یک اثر، چند اثر زیاد ذکر کرده در قرآن. یکی از موارد، یکی از اثرات تقوا برکت اقتصادی هستش. دو آیه براتون عرض کنم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای الهی رو پیشه کنه، خداوند برای او مخرج قرار میده. مخرج یعنی محل خروج از مشکلات، او رو نجات میده. در تقوا اینطور هست. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنه خدا روزیشو میرسونه. حالا این روزی هم روزی معنوی هست، هم روزی مادی هست. این مخصوص اهل تقوا هست. آیه دیگه هست، فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینا دیگه کلام الهی است، دقت بفرمایید، خیلی مهم است. در سوره اعراف آیه 96، اگر مردم دنیا ایمان بیارند و تقوا پیشه کنند، ما برکات رو از آسمان و زمین بر اینها نازل خواهیم کرد. یعنی تقوا برکت اقتصادی میاره. شما مملکت با تقوای ایران رو نگاه کنید، برخلاف تصور همه حساب، همه به اصطلاح کارشناسای اقتصادی دنیا و همه ابرقدرت‌ها، یک معجزه اقتصادی اتفاق افتاد در مملکت ما. مملکتی که اقتصادش تک محصولی هستش و با این همه توطئه روبرو هست، با جنگ روبروش میکنه. جنگی که 1,000 میلیارد دلار هزینه براش در بر داشته، ولی این در طول جنگ یک ریال هم بی سابقه است. اینش دقت بفرمایید، مطالعه کنید مسائل اقتصادی جنگ رو، انسان متوجه میشه که نقش تقوا چقدر اهمیت داره. که مثلا این کشور بتونه 8 سال جنگ کنه، پیروز از جنگ بیرون بیاد، در طول جنگ برخلاف همه جنگ‌های دنیا سازندگی داشته باشه. یعنی خودتون جنگ‌های تاریخ جنگ‌ها رو بخونید، هر جا جنگ شده سازندگی متوقف شده و بودجه رفته صرف چی شده؟ صرف جنگ شده. اما تو مملکت ما تو 8 سال اینجور نبود، سازندگی بود. جاده ساختن، گاز کشیدن، صنعت پیشرفت کرد، صنایع دیگه پیشرفت کرد، خیلی رشد کرد. این باید تقوا هستش که کشوری که 8 سال بزنی با اون اقتصاد خراب، بعد محتاج به وام خارجی نشه، از اصول خودش پایین نیاد، نه تنها این، بلکه بتونه چیکار کنه؟ سازندگی هم در کشورش در حد وسیعی داشته باشه. در طول جنگ در بعضی از قسمت‌های مثلا خدمات عمرانی کارهایی شد در طول جنگ، این خیلی مسئله است که در طول 50 سال رژیم شاه تو همین اصلا انجام نشد. همین 7 سال جنگ کارهایی کردن توی مملکت که در طول 50 سال حکومت پهلوی با که جنگی هم نبود نکرد، برای مردم نداشت، این اثرات رو نداشت. این دلایلی که عرض کردم تمام باعث میشه که انسان وقتی سمت ازدواج میره به دلایل مختلف جلب روزی و وسعت براش بشه. الرزق مع النساء و العیال، امام صادق علیه السلام، رزق و روزی با زنها و عیال هست. این بر مبارک بودن زن رو هم میرسونه که با خودش روزیش رو میاره و وسعت روزی میاره، جدای از برکات دیگری که داره. رزق با زنها و عیال خانواده هست. نکته مهمی که هستش این که خداوند وعده روزی در ازدواج کرده، با توجه به توضیحاتی که دادم باید معلوم بشه که این وعده روزی دلیل نمیشه که ما دست از کار و تلاش ما برداریم و در زندگی تنبلی رو پیش بگیریم. باید تلاش کرد. شما نگاه، حتی روز جمعه هم که روز تعطیلی هست، خداوند میگه برید جمعه ها هم کار بکنید. اذا نودی علی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. موقعی که روز جمعه ندای نماز جمعه داده میشه، خرید و فروش و کار کسب رو رها کنید، برید دنبال نماز جمعتون. و در البی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما خیلی بهتر هست اگر بدانید. اما فاذا قضیت الصلاه، اما وقتی نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله تا آخر. اگر نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، بید پخش بشید روی زمین و وابتغوا من فضل الله، دنبال روزی باشید. همین بعد از ظهر جمعه هم حتی به خیلی تعطیل اعلام میکنن، در فرهنگ اسلامی تعطیلی نیست، کار هستش، تلاش هست، کوشش هستش. این خیلی مهمه. اتخذ الاهل فانه ارزق لكم. دنبال خانواده باشید، تشکیل خانواده بدید، برای شما روزی رساننده تر هستش، پر روزی تر هستش اگر دنبال روزی هستید. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. التمس الرزق بالنگاه، التمس یعنی التماس بکنید، التماس یعنی چی؟ این خواستن، درخواست کردن، درخواست بکنید رزق و روزی رو با ازدواج، به نکاح، با ازدواج. این هم در مورد رشد اقتصادی و مثل افزایش روزی. آخرین فایده فردی سلامت جسمی هستش. ارضای به موقع و صحیح غریزه جنسی نقش زیادی در سلامت روحی و جسمی انسان داره، هم سلامت روحی و هم سلامت جسمی. غریزه جنسی یک امر طبیعی هستش که باید باش برخورد منطقی کرد و اگر این برخورد درست صورت نگیره منشأ خیلی از فسادها میشه، چون که در جوامع غربی و منحط و منحرف ما داریم میبینیم که به چه روزی افتادن. غریزه جنسی از چند جهت ارضاء صحیحش که با ازدواج صورت میگیره از چند جهت در سلامت انسان تأثیر داره. یکی این که آرامش روحی که میاره برای انسان. غریزه جنسی فشار زیادی داره و اگر درست ارضاء نشه مشکلات روحی زیادی درست میکنه برای انسان، و اگر با ازدواج درست ارضا بشه این مشکل روحی حل میشه. خود محل مشکل روحی کمک میکنه به حل فشارهای جسمی و بیماریهای جسمی. ما داریم که بعضی از پزشکان میگن که اگه کسی دیر ازدواج بکنه و تحت این فشار قرار بگیره مفاصل بدنش درد میگیره. یکی از مثلا دلایل درد مفصل در مجردها رو همین عدم ازدواج ذکر کردن، یا بیماری های دیگر رو که این غریزه جنسی ارضا نمیشه، ارضا نشدنش یا فشار و تحملی که انسان میخواد بکنه، همین این منشأ خیلی از مضرات جسمی میشه. حالا روحیش بماند، جسمی هم خیلی مضرات بدی داره. نکته دوم این هستش که خود پدیده دفع غریزه جنسی در دفع بیماری های جسمی هم تاثیر داره. این جدایی که اون مشکل روح هستش و به واسطه اینکه آرامش روحی میده در جسم تاثیر میذاره یک مسئله، یکی که اصلا خود دفع غریزه کمک بکنه که بعضی از بیماری های جسمی به سراغ انسان نیان. حتی در دفع درد هم کمک میکنه. در دفع درد یعنی گاهی وقتا که شخص متأهل بدن درد داره، یه درد تو بدنش هست، با یک آمیزش میتونه اون درد کامل دفع بکنه از خودش. تحقیقات پزشکی نشان داده که طول عمر و سلامت عمومی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد هستش، هم طول عمرشون هم سلامت عمومیشون. این هم از این نکته. نکته سوم این هستش که ازدواج برای اینکه انسان رو به طریقه صحیح ارضای غریزه جنسی وادار میکنه، این از طرف دیگه مانع از ارضاء غریزه از طرقهای به اصطلاح نامشروع و نادرست میشه. در طریقه های دیگه تمامش ضرر هستش، در تمام، در همشون بدون استثنا. مشکلات شما داریم میبینیم. دین مقدس اسلام فقط ارضاء غریزه از یه طریق جایز و اونم ازدواج و سلام. هیچ راه دیگه برای ارضاء غریزه جنسی وجود نداره، حالا یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت، اما به هر حال فقط با از طریق ازدواج باید صورت بگیره. همه راه‌ها رو هم بسته و هرگز اجازه نداده. جوامعی که به این توجه نداشتن امتحان کردن و بد دیدن، زنا رو رواج دادن، بیماری سوزاک، سیفلیس و انواع بیماری‌ها. همجنس بازی رو باز اسلام منع کرد، خب شما دیدید ازش ایدز در اومد دیگه و این مشکلاتی که الان از همجنس بازی داره در میاد. هر خیلی از بیماری های مقاربتی ما داریم، زیاد هستن بیماری های مقاربتی، مال همین هستش که به حال از طریق صحیح افراد عمل نمی کنه. همین که ازدواج انسانو از اون طرق بی نیاز می کنه، خودش به حال از خیلی از خطرات بیماری های جسمی انسان رو مسئول می داره. حتی خب برای بعضی ها این فایده داره، اونهایی که اراده شون ضعیف هسته. هستن کسایی که خب اراده ضعیفی دارن و نمیتونن به هر حال غلبه کنن. قرآن میفرماید که اونهایی که فعلا برای یک مدتی توان ازدواج ندارن باید عفت پیشه کنن و در دستورات عملهایی هم داده شده در روایاتی، مثلا روزه بگیرن، غذاشون رو کنترل بکنن، چیزهای دیگه، و امروز اضافه شده که ورزش مثلا بکنن، به کارهای دیگه بپردازن تا زمانی که به هر حال موعد ازدواجشون برسه. اما خیلی هستن کسایی که دیگه همچین اراده‌ای ندارن و اگر ازدواج هم نمی‌کنن به سمت راه‌های غیر مشروع ارضای غریزه جنسی میرن یا استمناع میکنن خود ارضایی، که خود ارضایی منشأ خیلی از فسادهای جسمی هسته، بیماری‌های زیادی میاره برای انسان. من دیدم مبتلاهای به خود ارضایی رو خیلی وضع بدی دارن، تا مرحله جنون هم انسان رو میبره همین خود ارضایی و تا مرگ میکشونه اگر به صلاح ادامه پیدا بکنه، و طرقهای دیگه که هر کدوم بها ضررهای خاص خودشون داره. خب رسیدیم به فواید اجتماعی. یه صلوات خط بفرمایید. یکی از فواید اجتماعی ازدواج این استش که خود انسان موجود اجتماعی میشه، یعنی در ازدواج یک پختگی و اجتماعی شدن وجود داره. تا انسان وارد خانواده نشه درک درستی از زندگی اجتماعی نداره، ناپخته عمل میکنه، ناشی عمل میکنه. اما وقتی ازدواج میکنه هم زندگی اجتماعی رو خوب میشناسه، هم با مردم آشنا میشه و زندگی مردم رو درک صحیح ازش داره، درک صحیح از والدین خودش پیدا میکنه، یعنی میفهمه که والدین چگونه عمل کردن تا این شده این، یه دختر شده دختر، یه پسر شده پسر، زحمت میکشه. این تا مجرد هست انسان خودشون زحمات نیست، معمولا گردن پدر مادر هست، همه کاراشو اونها کردن، خیلی درک درستی از زحمات پدر مادر نمیکنه، قدر پدر مادر رو نمیدونه و قدر تلاشایی که مردم میکنن. ولی وقتی ازدواج میکنه این پختگی به دست میاد درش. افرادی که ازدواج نمیکنن خام هستن، ولو سنشون زیاد بشه، ولو از نظر علمی زیاد بشه. مرحوم مطهری رحمت الله علیه در میون بزرگان دینی چند تا از آیت الله ها رو ذکر میکنه که اینا آیت الله بودن، مجتهد بودن در مراحل عالی، اما همین که ازدواج نکردن ازشون گاهی وقتا رفتارهای مجردی و ناپخته و خامی با اینکه مثلا مقام علمی زیادی داشتن سر میزد. این بین اصلش که اصلا ازدواج نفسش یک نوع پختگی برای انسان میاره، و حالا بعد توضیح خواهم داد که ازدواج هر یک از احکام دینی همین خصوصیت رو دارن که هر کدومشون یک بودی از انسان رو کامل میکنن. ازدواج هم هیچ چی جاشو نمیده و باید به حال با خود ازدواج پر بشه. در بعد از ازدواج انسان چون درک دقیقی از زندگی مردم یا درک صحیح تری از زندگی مردم و زندگی اجتماعی داره، ارتباطش هم با مردم بهتر میشه، یعنی راحت تر میتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه. در دوره مجردی کم ظرفیتی هست، خشونت هست، بی‌حوصلگی هست، تحمل نداره با مثلا مردم زیاد حرف بزنه، بخصوص با بزرگترها، بزرگترها رو کمتر میتونه تحمل بکنه. اما وقتی که ازدواج میکنه این تحمل درش، پختگی و حوصله درش ایجاد میشه و میتونه با مردم و سایرین ارتباط خیلی بهتری پیدا بکنه. نکته بعد این است که در ازدواج انسان آداب و سنن ملی رو و سنن اجتماعی رو بیشتر درک میکنه و بیشتر به اونها پایبند میشه، به این آداب و سنن ملی و اجتماعی. آینده نگر میشه انسان و برنامه ریز میشه انسان. این پختگی رو که گفتم بهتر از همینجا من توضیحش بدم. ببینید ما یک قانون همه جانبه داریم در کل نظام خلقت هست. قرآن این رو بیان کرده و من کل شیئن خلقنا زوجین، از هر چیزی ما زوج آفریدیم. یا می فرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها. قانونی رو قرآن مطرح کرد به نام قانون زوجیت که این قانون عمومی هستش، اما از نظر علوم تجربی در تقریبا در قرن 18 هم مسئله زوجیت در گیاهان تازه کشف شد که اواسط قرن 18 هم که فهمیدن که مثل علاوه بر حیوانات و انسان ها که درشون نر و ماده هست در گیاهان هم هست، و در قرن 19 هم مسئله زوجیت در اجسام رو پیدا کردن، اتم و قطبای مثبت و منفی که هست در مثل اون ذرات ریز اون هم کشف شد. ولی قرآن همون موقع این مسئله رو به عنوان یک مسئله عمومی ذکر کرد، کل شیء فهم، همون کل شیء زوج هستن، یعنی ما از هر چیز زوج آفریدیم. و خلق نام من کل شیء، من کل شیء و خلق نام زوجین من کل شیء، همون شبیه به همین عبارت، از هر چیزی ما زوج آفریدیم. خب دیگه وقتی مطالعه میکنیم که در زوجیت هستش که تکامل هست، یعنی قطب مثبت و منفی یا در مثلا گیاهان، در حیوانها، در انسان همین، یعنی این مثبت و منفی، این نر و ماده باید به هم نزدیک بشن تا ازشون چی ایجاد بشه؟ یک نتیجه بهتر. این تکام این هستش. حالا ما بخوایم یه ذره بحث بزرگ قوی ترش رو مطرح بکنیم، این مقدار بیشتر وارد مباحث انسانش بشیم. خداوند در طبیعت، در جهان خلقتش چند جور ظهور کرده. یکی ظهور به زیبایی کرده که مظاهرش مظاهر جمال الهی هست، یعنی مظاهری که بیشتر زیبایی ها و لطافت ها رو بنشونه. شما گل رو نگاه بکنید، آب رو نگاه بکنید، دریا رو نگاه بکنید، سبزه رو نگاه بکنید، زیبایی هایی که شما در طبیعت میبینید مظاهر جمال و زیبایی الهی هست که خداوند اینها رو خلق کرده. و یه سری هم مظاهر جلال الهی هستن، عظمت و جبروت الهی هستن، صحنه های خشنی که ما در طبیعت میبینیم یا جلوه های به صلاح بزرگ و عظیمی که در خلقت میبینیم، اینها جز مظاهر جلال الهی هستن. بعد خداوند کاری کرده که مظاهر جلال همیشه به مظاهر جمال احتیاج دارن و مظاهر جمال هم به مظاهر جلال احتیاج دارن، و اصلا این تلفیق جلال و جمال هستش که ایجاد میشه که میتونه به اصطلاح منشأ رشد باشه. لذا وقت در طبیعت هم خداوند این رو توأم خلق کرده با هم دیگه، خیلی جاها توأم کرده. گل رو به نرمی و زیبایی خلق کرده با بوی خود خوشش، این مظهر جمال الهی است، زیبایی. اما کنارش چی هستش؟ کنار اون گل خار هست به عنوان خشونت، به مظهر به اصطلاح مقاومت و خشونت. در مثلا حیوانات شما میبینید، شیر رو نگاه بکنید، پلنگ رو نگاه بکنید، چقدر زیبا، چشمای زیبایی داره، پوست خوبی داره. بعد میبینید که مظهر خشونت هستش پلنگ، در میان حیوانات مظهر خشونت و غضب هستش. گاهی وقتا داریم بعضی وقت پلنگ اونقدر عصبانی میشه موقع حمله که خودش میمیره، یعنی تحمل نمیکنه، اونقدر فشار بهش میاره این غضبش که میمیره. میبینید که مثلا این روز با هم هستش، یعنی هم زیبایی هست هم به اصطلاح قدرت و مظاهر جلال الهی هست. در مرد هم همینطور است. در مرد میبینید که مثلا مرد به عنوان مظهر عقل و مظهر جلال الهی هستش. برای مرد میبینید که هیبتش، صدای کلوف، سیبیل، ریش، مثلا قیافه اونطوری، بدن پشمالو مثلا قرار داده، این مظهر جمال جلال الهی. در زن میبینید که صدای لطیف، مثلا لطافت، ظرافت قرار داده. در زن، در مرد غلبه رو به عقل داده، ولی در زن غلبه رو به عاطفه داده، و زن مظهر عاطفه هست و مظهر زیبایی خداوند هستش، اما مرد مظهر عقل و مظهر جلال هست. به این اینها هم به همدیگه به حال همونطور که اصلا در همه نظام خلقت این دو مظاهر به همدیگه کشش دارن، این کشش هم هست، یعنی زنها به مردها کشش دارن، مردها هم به زنها کشش دارن، یعنی خلاف طبع هست، خلاف فطرت هست که یه مردی مثلا بهش میگه با مثلا با این رفیق ازدواج کن، با یه آقا پسر ازدواج کن. مرد نمیتونه مثلا با مرد ازدواج کنه طبیعتاً اصلا، حالا که اصلا از نظر مکانیزم عمل هم درست نیست و منجر به هیچی نخواهد شد، چه زن با زن، چه مرد با مرد، کلا هم جنس بازی از نظر اسلام و ازدواج به صورت هم جنس ها با هم ممنوع است، اما خلاف طبع هم هستش. در همه جای دنیا هم این مسئله هستش، یعنی زن به طور طبیعی گرایش به مرد داره، ترجیح نمیده با هیچ کسی دیگه جز با مرد، با هیچ موجود دیگه مرد رو میطلبه ازدواج میکنه. زن هم همینطور، مرد هم همینطور. مرد هم به موقع خودش وقت زمان ازدواج برسه زن میطلبه، هیچ چیز دیگه نمیتونه او رو آرام بکنه. حکمت درش وجود به صلاح جنبه های جلالی و جنبه های عقلی و اونچنانی هستش، یه چیز باید تکمیلش بکنه، عاطفه باید باش اضافه بشه. لذا مرد شما نگاه بکنید که نمیتونه به هر حال بدون زن باشه، خیلی سخت بهش میگذره، ولی زن که هست چنان مرد رو قدرت بهش میده و آرامش بهش میده که حد نداره. زن همچون خودش مظهر عاطفه هست و داره خودش اینو، این نقصش تو چی هستش؟ نقصش در مظاهر قدرت و مظاهر جلال هست که وقتی با هم تلفیق میشن آرامش، هر دوشون آرامش پیدا میکنه. مرد رو هیچ چیز آرامش نمیتونه بکنه جز همون مظاهر لطیف و عواط عاطفی، و زن هم چیزی آرامش نمیکنه جز همون مظاهر عقلی و مظاهر جلال الهی. لذا امام صادق علیه السلام قانون زوجیت رو اینطوری بیان میکنه: لکل شیئن شیئن یستریح الیه، هر چیزی چیزی هست براش که در کنار اون چیز آرامش بده و چیز دیگه ای نمیتونه اون رو سلا آروم بکنه. لذا در این ازدواج نر و ماده مظاهر جلال و جمال هست که چی ایجاد میشه؟ آرامش و رشد و سکون و تکامل. این نکته که وقتی میگم ازدواج میشه، انسان درش پختگی و تکامل ایجاد میشه. زن و مرد کامل کننده هم هستن و مکمل هم دیگه هستن. تعبیر قشنگی قرآن داره، میفهمن هن لباسون لکن و انتون لباسون لهن. زنها لباس هستن برای شما و شما لباس هستید برای زن. یعنی زن بدون شوهر احساس کمبود و اوریانی میکنه، مرد هم بدون زن احساس کمبود و اوریانی میکنه. اوریانی نه معنی اوریانی ظاهری، اوریانی باطنی اینطور هستش. تعبیر لباس رو مسالق زیباتری و قشنگتری داره که انشالله به جای خودش در مورد لباس صحبت خواهیم کرد. شاید هم اگه فرصت شد در همین جلسه آخر، چون میخوام نتیجه گیری هم بکنیم، صحبت بشه در موردش. یه صلوات خط بفرمایید. فایده دیگر اجتماعی، سلامت و امنیت اجتماع هستش به وسیله ازدواج. ازدواج از جهات مختلفی در سلامت و امنیت جامعه مؤثر هستش. من بحث امنیت رو جدا کردم و بحث سلامت رو هم جدا کردم. در بحث امنیت چند دلیل ذکر کردم براش. یکی اینکه ازدواج شخص رو به عنوان یک عنصر تلاشگر و فعال وادار به کار و تلاش میکنه. وقتی وادار به کار و تلاش میکنه، فرصتش چی میشه؟ یعنی وقتش پر میشه، اشتغال زایی میشه و دیگه سراغ جرم، جنایت، کارهای زشت مثلا فرصت نمیکنه بره. اگرم اراده بخواد بکنه سراغ این چیزها بره، کمتر هست. مثلا خود همین اشتغال زایی و تلاشی که شخص برای روزی زن و بچه‌اش و پیشرفت خانواده‌اش و ارتقاء سطح رفاه خانواده بکنه، خود این انسان رو از گرایش به کارهای زشت، بعد جرم‌ها و جنایت‌ها به اصطلاح دور می‌کنه. حتی رسم هستش، جوانایی که خانواده‌ای که جوانای شرور دارن، مثلا پسرشون 18 19 سالش شرور هست، هر وقت میره بیرون دعوا درست می‌کنه، دردسر درست می‌کنه، برای که آرامش کنه چیکار می‌کنه؟ به زنش میده. غلطه های فرهنگ غلطی است. من دخترم پدر مادر میخوان شرش راحت شن، دختر رو مثلا وبال گردش بنش 18 سال 17 سال 16 سال اینو منشأ خیلی از مشکلات میشه. میگم با این واسه شوهرش بیم شرش خلاص شد. پدر مادر مثلا بعضی وقتا خب مثلا دیگه کار به اختلاف میشه، میاد جای مادرش میگم خب تو چرا اینو شوهر دادی به این فاصله، یا به این شخص رو شوهر دادی؟ آخه این آدم فاسق و فاجری هست، برای چی شوهرش دادی به این که دختر انقدر بدبخت بکنه؟ میگه از دستش زله شده بودم و داشت نمیتونم تحملش کنم. گفتم چیزی که تو خودت تحمل نمیتونی بکنی چرا انداختی دیوار گردن یه نفر دیگه؟ شما خودت که مادر هستی و به اصطلاح باید منشأ و مبدأ معدن عاطفه باشی، بچه خودت تحمل نمیتونی بکنی. این جوون بیچاره چیکار کرده که تو اینو قالبش کردی به اون که انواع دردسرها درست بکنه؟ اونم یه آدم فاسق. حالا اگه آدم خوبی باشه دردسر برای اون درست میکنه، اگه آدم فاسقی هم باشه که تلف میکنه دختر. بعضی وقتا برای پسر هم همینطور هستش، برای پسر میخوان ازش راحت بشن از دستش و به حال اذیتش رو میکنه، زود بابا ننه یه نقشه می‌ریزن و خلاصه یه تخت فرش می‌خرن و میگن بابا مثلا وقت زد گرفتن هست و کولش می‌زنن بیچاره رو بفرستن استراب ازدواج. ولی خب جدای از این دوتا نکته منفی که نباید به خاطر اینکه ما زودتر از شر این خلاص بشیم بی موقع و بی جا و به نحو غیر صحیح ازدواج بچه‌هامون رو فراهم کنیم، اما این یه نکته هست واقعا این تأثیر رو داره که اگر یه بچه شرور باشه و شلوغ باشه براش ازدواج صحیحی انسان ایجاد بکنه و شرایط صحیح ازدواج ایجاد بکنه تا حد زیادی آرامش پیدا خواهد کرد و دفع میشه. نکته دوم که در کاهش جرائم مؤثر هستش این هستش که انسان وقتی ازدواج میکنه غریزه جنسی خودش رو به طریق صحیحی ارضا میکنه و اشباع میشه، انسان نیازی به ارضا از طریق دیگه نداره. دیگه خیلی از چشم چرانی ها مزاحمت ها برای نوامیس مردم و مسائل این چنینی که در اجتماع هست وجود نداره، کم میشه، درصد زیادش میاد پایین. این که مزاحمت برای دختر مردم نوامیس مردم ایجاد میشه و خدای نکرده مثلا اقدام به اعمال خلاف عفت میشه، اینها غالبا مال کسایی هستش که ارضاء صحیحی در خانواده نمیشن یا اصلا خانواده ندارن یا اگر دارن ارضاء صحیح نمیشن، که بعد من در این باره حتما توضیح خواهم داد. شخص متأهل وقتی متأهل میشه با نوامیس مردم طوری رفتار میکنه، گفتم دیشب، که دوست داره با ناموسش رفتار کنه، لذا حرمت نوامیس مردم رو داره. شما نگاه بکنید که مثلا تو اجتماع ما چقدر این مسئله خیلی هم ارزش هست. اون در مثلا یه جای اتوبوس هست، فرض بفرمایید که اگر به صلاح مشترک باشه، قدیم ها که بود یا در الان مینیبوس ها هستش مثلا، ببینید که زن که وارد میشه مردها بلند میشن، مثلا حرمت جنس زن رو و مؤنث رو دارن و بلند میشن، مثلا زن ها میشینن، احترام داره زن در جامعه ما، بیشترین احترام و ارزش رو زن در جامعه ایران داره. شما خارج بشید از این جامعه برید ببینید که چقدر زن ها بی ارزش هستن، چقدر بی ارزش هستن در جامعه دیگه. این حرمت نگه داشتن اونقدر هست که مثلا یه نفر خودش ممکن است اصلا آلوده به گناه های دیگه باشه، اما یه نفر مزاحم ناموس مردم بشه، خیلی یه زن مسلمان به محض یه فریاد دادخواهی بزنه که فلان کس مزاحم من شد، میگه خیلی مردم تعهد دارن نسبت به این مسئله، حرمت خانواده و احترام ناموس رو میدونن چیش، میزنن اصلا اذن نمیدن کسی بخواد چپ به ناموس مردم نگاه بکنه. الان هم اگه کسی بخواد این کار بکنه باید خیلی مثلا دور از انظار عمومی این کار بکنه، ولی جرأت این که در انظار عمومی این کار بکنه نیست. این حرمتی هستش که افراد دارن، اصلا جا افتاده این برای جامعه ما. در چند ماه پیش در روزنامه خوندم که یه زن مثلا 35 ساله رو بردن همون تو جلوی پلیس ها، این پلیس بوده، کس مردم بودن، همون جلوی مردم تو خیابون میگیرن توی چهارراه میبرن همون پارک بغل چهارراه بهش تجاوز میکنن چند دفعه، هیچ کسی چی نمیگه، نه پلیس نه بقیه دخالت نمیکنه، اصلا کاری نداره. این وضعیت زن هستش در جواب ادی. انسان وقتی متأهل میشه در فرهنگ خودمون بیایم، وقتی متأهل میشه خیلی حرمت نوامیس دیگر رو رعایت میکنه، این خیلی مهم هستش از جهت کاهش جرائم. نکته سوم، مثلا شما زنها رو نگاه بکنید، انسان وقتی میاد میبینه که مثلا یه جا هستش که زن وجود داره، شلوغ هست، مردها هجوم آوردن، بقیه هم رعایت میکنن، میگن مثلا این خانم رو بندازید بره، اینطوری هستش، مثلا کمک میکنن خودشون که زنها معطل نشن، اذیت نشن، مردها این غیرت رو دارن، این نجابت رو دارن، ایجاد میکنه اصلا. بعد در مجردها هست این، الحمدلله به خاطر فرهنگ اسلامی، در متأهلها خیلی بیشتر هست که رعایت میدونه خودش، اگه زن خودش میخواست بیاد بیرون و معطل بشه چقدر درد سر داره، بعد کنترل میکنه و کمک میکنه که مشکل این خانم مثلا حل بشه، خیلی اهمیت داره. یه زنی مثلا زیباییش جلب توجه میکنه، همین که انسان چشم میفته که بابا این بچه بغلشه، بچه بغلشه، یعنی این ناموس کسی هستش، میبینه که جلوی خودشو کامل نگه میده از همه جهت کنترل میکنه. این هم یک مورد در مورد کاهش جرائم. نکته سوم این هستش که خانواده به صلاح هم محدودیت داره هم وابستگی. خانواده محدودیت هایی رو ایجاد میکنه برای جوان ها. یعنی خانواده هایی که درست هستند و محیطشون محیط مناسبی هست، نسبت به همدیگه محدودیت ایجاد میکنه. زن مرد رو کنترل میکنه، مرد زن رو کنترل میکنه که سراغ جور نرن. تا مرد میره سراغ یه شغل باطل، میره زن دادش در میاد. زن میخواد یه کار درست، مثلا بعد حجاب بره بیرون، ناجور بره بیرون، یا یه کاری بکنه که خلاف هست، خلاف عفت هست، دو به همزنی کنه، دعوا بکنه، میبینه که مرد کنترل میکنه و نمیذاره. این کنترل هستش، هم محدودیت هستش به معنای کنترل، خوب دقت کنید، محدودیت به معنای کنترل، و هم وابستگی هست به معنای چی؟ به معنای وجود عاطفه. این اصلا وقتی انسان وابسته خانواده هست، زن بچه‌ش رو دوست داره، سراغ دردسر نمیره، سراغ جرم نمیره، نمیخواد جدا بشه از زن بچه‌ش. میدونه که اگه بره جرم بکنه باید جدا بشه از اینا، دردسر تحمل بکنه. هم خانواده به دردسر میافتن، هم چه زنهای خوبی بودن که شوهراشون از اعتیاد نجات دادن، از کارهای خلاف نجات دادن. همین بچه‌ها بودن پدر مادرشون کمک کردن، پدرش رو نگذاشته بره دنبال کارهای فساد، پسرمون نجات داده، دخترمون نجات داده پدرش. این اهمیت به صدا خانواده هست، جرم رو کم میکنه. در مورد این که اگر ازدواج صورت نگیره مفاسد زیادی به بار میاد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید: من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. هر کس که به خواستگاری آمد، خطب الیکم، هر کس آمد به خواستگاری برای دختر شما، فرضیتم دینه و امانته، دینشو دین درستی داره. این خوب دقت کنید، اولین شرط یه پیغمبر میذاره سلامت دین، چون سلامت دین نشانه این است که شخص داره حیات انسانی داره. درسته، قبلا هم توضیح دادم، خیلی مهم هست این. میفرماید دختراتونه که بگم، حالا این رو تو بحث ما اینا رو به خانم ها میگیم، حالا اینجا بدن نیست شما بدونیدش، میفرماید که دختراتون رو بدید به جوانها و مردان با تقوا، چون اگر از دختر شما خوششون آمد، خب دختر شما خوشبخت میشه. اما اگر خوششون نیامد از دختر شما، حداقل ظلم دختر شما نمیکنه. تقوا این اثر داره که جلوی ظلم خودخواهی و کارهای بد رو، تنبیهات، کتک زدن ها، فحاشی کردن ها، بی حرمتی ها رو میگیره. این خیلی مهم هستش. رضا میفرماد فرضیتم دینه، دینش و امانته، امانت داریش و درست کاریش رو دیدید که آدم سالمی هست، پس وجوه دختر روش بدید. الا تفعلو، اگر این کار نکنید، تکن فتنتون فل ارز فساد کبیر. اگه قواش ازدواج آسان انجام نگیره، روی زمین فتنه و فساد کبیر، همون وضعی که الان تو اجتماع غربی داریم میبینیم که مثلا بیش از 50%، اینو به شما قطعا دارم میگم، بیش از 50% تجاوزات جنسی که در خارج صورت میگیره توسط برادرها و پدرها هستن به دخترها و خواهرها. این وضع فساد کبیر اینجوری میشه دیگه. یعنی مسائل جنسی اونقدر شروع پیدا میکنه که حتی مثلا پدر به بچهش تجاوز میکنه، برادر به خواهر خودش تجاوز میکنه، پسر به مادر خودش تجاوز میکنه. این یه مسئله عادی و شایع هست در قرن. تو مدارس دیگه شما نکنید، در کنار مدارس شون مراکز سخت جنین درست میکنه، یعنی چی؟ در دانشگاه هاشون رقم های میلیونی تجاوز و به صلاح مزاحمت های جنسی و آزار های جنسی رو انسان وقتی اونجا میخونه خیلی جای تعجب داره. این فساد و فتنه کبیری که پیغمبر میفرماد این هستش. این به خاطر این هستش در اونجا ریشه خانواده رو متزلزل کردن. در اون جوان خانواده گرم نیست، ریشهش متزلزل هست، هر کس رو حواس برای بود یه تصمیم میگه. زن یه شوهر رسمی داره اما صد جای دیگه آبروریزی را میاندازه. مرد هم همینطور، یه چیز رسمی هستش. تو که در جوامع غربی الان اینطوری هست، دختری که بخواد باش ازدواج کنه، خیلی از جوامع و کشور اینطوری هستش که قبل از ازدواج حتما به اصطلاح یکی دو بار سفت جرین کرده. و اصلا طوری شده که اگر دختری سفت جرین نکرده میگن تو خیلی اومول بودی، فهم سفت جرین نکردی خیلی بد. مثلا شاید خودشم نخوام، یعنی دختری که نتونست برای خودش ازدواج دست و پا کنه تو 16 17 سالگی مثلا یا کمترش حتی، این به حال به درد نمیخوره. خب این نکته رو که عرض کردم از نظر جرم شناسی، ازدواج نقش خیلی زیادی داره در کنترل جرائم اجتماعی، نه فقط مسائل جنسی، عرض کردم نه فقط مسائل جنسی، در کل جرائم اجتماعی نقش زیادی داره. طبق آماری که به اصطلاح وجود داره، اکثر بزهکاری ها و جرائم مختلف تو حتی تو کشور خودمون هم همینطور هستش، از ناحیه افراد مجرد صورت میگیره، افرادی ازدواج نکردن. اینجا مفهوم این چند تا حدیث رو ما بیشتر بفهمیم که یکیشو دیروز براتون خوندم، اکثر و اهل نار العذاب، بیشترین اهل جهنم عذاب ها هستن، و اینکه از زمین عذاب رو لعنت میکنه. ببین چقدر مفاهیم جالب هست در روایات، پشت چه حکمت های خوابیده. خب این در مورد جرائم. در مورد سلامت اجتماعی هم چند تا خاصیت ازدواج داره. یکی اینکه زمینه پیدایش صله ارحام و دید و بازدیدها هستش، که به حال جامعه رو این دید و بازدیدها و به صلاح صله ارحام، ارتباط خانواده ها و قبیله ها و قوم ها و فامیل ها با هم دیگه زیاد میشه، و ایجاد همدلی، وحدت، کمک کردن به هم دیگه، به داد هم رسیدن هستش. خیلی وقتا این طرف میگه از مادر زنم توی فلان مشکل کمک گرفتم، از خواهر خانومم کمک گرفتم، از باجناقم کمک گرفتم، از پدر زنم کمک گرفتم. میبینی که اصلا مقدار زیادی از مشکلات خودشو از طریق فامیل خانواده همسر حل کرده. یا زن دختر مثلا میگه مثلا من از نمیدونم جاریم کمک گرفتم، از پدر شوهرم کمک گرفتم، از مادر شوهرم کمک گرفتم. ببینید کمک میکنن به هم، دو فامیل که با هم آشنا میشن به یه واسطه، به واسطه ازدواج، دو گروه از فامیل که غریبه بودن تا به حال، همه به کمک همدیگه میان. این تو سلامت اجتماع تاثیر داره. نکته بعدی هستش که در ازدواج ها تو جامعه خودمون هستش، وقتی ازدواج صورت میگیره فرهنگ اسلامی گسترش پیدا میکنه. یعنی همین به سلام اینو یه خانواده هست با یه سطح فرهنگی، با یه خانواده با یه سطح فرهنگی، تبادل فرهنگ میشه و گفتگو، تربیت، سینه به سینه برای هم دیگه مسائل رو نقد کردن، و دین میبینی یه موقعی احیا میشه. یه داماد یه موقع میره توی یه خونه، میبینید که اصلا خانواده به سلام دختر رو متحول میکنه. یه عروس میره تو خونه، میبینه که خانواده داماد رو متحول میکنه و تأثیرات زیادی خواهد گذاشت. و نکته بعد و نکته آخر این هستش که علاوه بر اینکه به صورت فرهنگ اسلامی گسترش پیدا میکنه و این خودش منشأ ثوابهای زیادی میشه، فرهنگ ملی رو هم گسترش میده و تحکیم میکنه و استمرار میده. ما خیلی از فرهنگهایی که از قدیم داشتیم، فرهنگ خوبی بوده داشتیم، این به واسطه ازدواج داغ نگه داشته شده، همیشه روبرس بوده. مثلا نوروز، نوروز یکی از رسمهای خوب مردم ایران هستش، هم صله ارحام هست، هم آشتی کنون هست، هم شادی هست، هم انسان روحش اون ایام آرامش می، این مهمانیایی که میرن از بچه بگیر تا پیرمرد همه استفاده میکنن از نوروز. عرض کنم خدمتتون نظافت و پاکیزگی هست، این به هر حال یک تجدید زندگی هست، یک تنوعی هستش که به زندگی میده. این فرهنگ به وسیله ازدواج هستش که محکم میمونه و ترویج پیدا میکنه. این هم در مورد سلامت اجتماع. یک اثر دیگه مونده، این رو بگم و بریم سر وقت نتیجه گیری و بحث رو خاتمه بدیم. یه صلوات خط بفرمایید. مطلب آخر در مورد فواید معنوی اجتماعی، تکثیر و حفظ نسل هستش، که این نکته بحث جالبی داره چون رشته‌های زیادی داره. خواهش میکنم بهش خوب دقت بفرمایید. این فایده ازدواج ارتباط مستقیم با هدف خلقت انسان داره، یعنی حفظ و تکثیر نسل. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی عرض کردم انسان به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده و برای تکامل خلق کرده و برای رسوندن به هدف خاصی انسان رو خلق کرده، و اینطور اراده کرده که نسل انسان تا قیامت هم باقی بماند. ولی از اونجا که هم تولید مثل، یعنی بچه دار شدن، تکثیر، حفظ و تربیت نسل کار سختی هست، آمد چیکار کرد؟ آمد در درون انسان چیزهایی قرار داد که اون چیزها این کار رو راحت بکنه. یعنی که شخص بچه دار بشه، بچه رو با تمام دردسرهاش بزرگ بکنه و نسل انسان استمرار پیدا بکنه. کار سختی هستش، همه کسی تن نمیدن بهش. لذا برای اینکه این کار رو انجام بده، خداوند تبارک و تعالی و این هدف تأمین بشه، میاد چیکار میکنه؟ اومد چند چیز در درون انسان قرار داشت که به این هدف تأمین بشه. یکی که اومد غریزه و میل جنسی رو در انسان قرار داد. دومی که گرایش به جنس مخالف رو قرار داد. چون غریزه و غریزه جنسی فقط کافی نیست برای بچه داشتن. خیلی از غریزه جنسی رو از طریق غیر ازدواج ارضا میکنن. اما اومد هم غریزه جنسی قرار داد، هم میل به جنس مخالف رو به صورت در بشر قرار داد. حالا ببینید اینا مقدمه میشه برای چه هدف بزرگی. بعد از اینکه این کارو کرد، آمد خب در اثر این غریزه جنسی و میل به جنس مخالف چیز ایجاد میشه؟ نزدیک شدن، ازدواج و بچه دار شدن. خب بعد غیر از این آمد میل فطری قرار داد نسبت به بچه در درون انسان. یعنی انسان تا بچه دار میشه، چه پدر چه مادر، میبینه که جوان مثلا 18 سالشه، بعد اصلا تو این وقتی نگاه میکنی از این بروزار نداره، ولی وقتی پدر میشه میبینه که چه احساسایی در درون این جوان 18 ساله به عنوان یک پدر در یه دختر مثلا 17-18 ساله به عنوان مادر، اصلا خود به خود باهاش این احساسات و این فطرت بچه دوستی و پدری از که هم در گذشته توضیح راجبش دادم ایجاد میشه. یعنی یک مهر محبت فطری نسبت به کودک ایجاد میکنه، به طوری که تا حد جان فشانی هم پیش میره برای بچه. این خیلی اهمیت داره، علاقه که انسان برای بچه شدید قائل هستش. ایجاد علاقه فوق‌العاده شدید هستش تا حد جانفشانی. بعد این سه نکته که قرار داد در درون انسان، مطلب چهارم این هستش که به واسطه وجود فرزند در زندگی شور و امید و نشاط و شیرینی قرار داد. انقدر هستش که اگر کسی همین بچه‌ای که این همه درد سر داره نداشته باشه، از کردم میره کجا؟ میره بچه رو از یک مثلا مهد کودکی، از یک کودکستان، از اونجایی که بچه هستش، پرورشگاه میگیره بچه رو بیاره بزرگ کن. اینقدر اهمیت داره. این رو هم در درون انسان قرار داد. این چهارتا رو قرار داد که چی بشه؟ که نسل انسان استمرار داشته باشه و حفظ بشه و تکثیر بشه. غیر از اینها چند مورد رو هم در احکام شرعی اومد قرار داد که دیگه دو قبضش کرد خداوند تبارک و تعالی. مورد اولی هست که اومد تشویق به ازدواج کرد، تشویق و ترغیب به ازدواج کرد و ثواب زیادی براش قائل شد. نکته دوم این هستش که گفت اگر میخواید ازدواج کنید با زن عقیم و مرد عقیم ازدواج نکنید. سوالی که برادرم دیشب کردن هستش. حالا ما فعلا در مورد دختر بحثو میذاریم کنار، ولی در مورد زنهایی که مثلا شوهر کرده هستن یا مردایی که سابقه دار بودن که مثلا ازدواج کرده و موفق نبودن، بچه دار نشدن، میفرماید این اگر شناختی روی زن هست و مرد هست، سمت زن و مرد عقیم نرید. امام واقع میفرماید زن نازیبایی که زایا باشه برای من از زن زیبایی که نازا باشه دوست داشتنی تر هستش. این مطلب مهمی است. حالا بیش باز به اهمیتش بیشتر پی خواهیم برد، توضیح بیشتری خواهم داد در این باره. بعد مطلب بعد اومد برای بچه دار شدن ثواب قرار داد. فرمود کسی به اقدام بچه داری میکنه، دوران حمل برای مادر آمرزش گناهان هستش، برای پدری هم همینطور ثواب هایی داره. و حتی فرمود اگر مادری زنی در حین بارداری بمیره شهید از دنیا رفت. حدیث دارید اگر زنی موقع بارداری از دنیا رفت، شهید از دنیا رفت. این درجه شهدا رو داره. نکته چهارم اومد برای بزرگ کردن و محبت کردن به بچه هم ثواب زیادی قائل شد. حالا من چند نمونهش عرض کنم. یکی این که فرمود بهش زیر پای مادران هستش، این تشویقی هستش برای مادر که به وظیفه مادرش اهمیت بده و اون جدی بگیره این مسئله. بهش زیر پای مادران هستش. برای بوسیدن بچه، ما داریم به هر بوسه‌ای که کسی میکنه بچهش رو اجر زیادی خداوند میده. هر بار که انسان فرزندش رو میبوسه، ببین چقدر نکات دقیق و ظریف هستش. بوسه انسان ارزش داره. وقتی بچه‌تون میبوسه، یک حدیثی براتون میگم، این دیگه از اون چیزهای ناب است، میدونم نشنیدید و امشب هدیه کنم بهتون. خیلی حدیث زیبا هستش، یک کاش فرصت بود توضیح بدم براتون، خیلی شیرین هست این حدیث. میفرماید در بهشت خانه‌ای هست به نام خانه شادی، دقت کنید خود بهش اصلا خانه شادی هست. دقت کنید خود بهش خانه شادی، همه شادیه تو بهش دیگه، یک سر شادی هست. میگه تو این به اصطلاح بهشتی که خودش خانه شادی هست، یه خانه مخصوصی وجود داره بهش میگن خانه شادی تو بهشت. کسی داخل اون خانه نمیشه مگر کسی که شاد کنه بچه ها رو، مگر کسی که بچه ها رو شاد بکنه. این کار با بچه چقدر اهمیت داره، شاد کردن بچه، خوشحال کردن بچه چقدر ثواب داره و چقدر لذت بخش هستش. بچه رو شاد بکنه مثلا. از طرف دیگه آمد برای مودتی که به فرزند داریم و سختی ها و بیماری هایی که بچه میکشه و از نظر اون سختی ها و بیماری ها به پدر مادر سختی میرسه اجر قرار داد. فرمود گریه بچه برای مادر و پدر استغفار و تسبیح هستش، ثواب می‌نویسه. یعنی بچه وقتی گریه میکنه، گریه هم برای بچه تا حدودی مناسب است، لازم هست که بچه تا سن نوزادی گریه هم بکنه. ولی می‌فهمه همین ناراحتی که پدر مادر از این گریه بچه می‌کشن، می‌فهمه در آمرزش گناهان پدر مادر هست. یعنی خب این سیستم وقتی میاد انسان چقدر دلگرم هست به خانواده. نکته دیگه این هستش که اومد فرزند رو به عنوان باقیات و صالحات قرار داد. این نکته رو خیلی آقایون دقت بکنن. فرمود شما هر کاری که میخواید بکنید اگر به نتیجه نرسید بتونید طریق فرزندانتون اون راه رو ادامه بدید. در اسلام فرزند به عنوان شأن انسان مطرح شده، شأن انسان، یعنی خودتی در قالب بچه ادامه پیدا می‌کنی، روح تو هستش در قالب بچه ادامه پیدا می‌کنی. چه کارهای بد بکنه و چه کارهای خوب، مطمئن باش جزاش به تو خواهد رسید. از جهت اینکه تربیت بد نکنه پرهیز دادن، انسانو میترسونه که تربیت بد نکنه. اما از این جهت که میدونه کارهای خیر بچه به اون میرسه، این خیلی دلگرمی است که کارهای بچه رو انسان درست تربیت بکنه طوری که آدم مفیدی باشه. هر خدمتی که یه فرد در جامعه میکنه ثواب این علاوه که خود اون میرسه دو برابر بشه و یک برابرش هم به والدینی که این فرزند رو ایجاد کردن میرسه. شما فکر نکنید این دعاهایی که رسم است تو جامعه وقتی نفر یه کاری میکنه میگن خدا پدر مادرتو بیامرزه، دیدید دیگه، میگن خدا پدر مادرتو بیامرزه، این کارو کرده، میگن خدا پدر مادرتو بیامرزه، این ریشه مذهبی داره و تأثیر هم داره. همین کلمه ها، همین که بگن خدا پدر مادرتو بیامرزه تأثیر زیادی داره و واقعا برای اونها آمرزش و به هر حال نجات هستش در اون دنیا. حالا با یکی از سه مورد ما باقیات و صالحات داریم، یعنی چیزایی که بعد از انسان پرونده عمل انسان بسته نمیشه و ادامه پیدا میکنه پرونده عملش، یکیش فرزند هستش. مورد آخر این هستش که قتل فرزند رو ممنوع کرده خداوند تبارک و تعالی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایدام. شما بچه هاتون رو به خاطر فقر نکشید، ما هم شما رو روزی میدیم هم فرزندان رو. این قتل رو هم ممنوع اعلام کرده. اینا که مطلب که بیان شد، از اون جهت که این نکته رو بگم در مورد کسرت بچه خیلی اهمیت داره، این استش که چون خداوند از خلقت انسان هدف ویژه‌ای در نظر گرفته، مسئله تکثیر نسل با اون هدف خیلی رابطه خاصی داره. ولی باید ببینیم تکثیر نسل فقط تأمین کننده اون حکمت نیستش. چرا؟ چون خداوند هر انسانی رو دوست نداره. خداوند هر انسانی رو دوست نداره. قبلا عرض کردم خداوند انسان رو آفرید، براش کمالاتی فوق کمالات حیوانی قرار داد، کتاب فرستاد، وحی فرستاد، عقل بهش داد. هدف از خدا این بوده که انسان‌های ویژه‌ای رشد بکنن تو جهان. روی زمین انسان‌های با تربیت‌های خاصی رشد بکنن. لذا فقط تکثیر نسل به درد نمی‌خوره. تکثیر نسل و تربیت نسل با تربیت خاص به درد میخوره. دقت فرمود، یعنی هر نسلی و هر انسانی از نظر خدا به درد نمیخوره که فقط تکثیر بشه، حفظ بشه نسلش، استمرار پیدا کنه. نه، ممکن است خیلی از این نسل‌ها استمرار پیدا بکنه و به درد نخوره. لذا حضرت نوح در قرآن داریم وقتی میبینه تو جامعه یک مسلمان نیست، نفرین میکنه همشون رو برای با عذاب. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدا یه یک فرد هم رو از کافرین روی زمین نذار، چون به درد نمیخوره از زمینی که انسان‌ها دارن روز زندگی میکنن و کار حیوان رو میکنن به جای اینکه کار انسان رو بکنن و همون شعاع زندگیشون جزء شعاع زندگی حیوانات، بلکه پست‌تر از حیوانات دارن زندگی میکنن. این چه فایده‌ای داره آخه؟ به چه درد می‌خوره همچین نسلی، همچین فرزندی به چه درد می‌خوره که انسان داشته باشه؟ لذا اجازه دادن که اگر زنی شوهرش فاسق هست یا شوهری زنش فاسق هست، بعضی موارد جواز دادن که خود طرف یک سویه اقدام کنه به جلوگیری از بسته شدن نطفه، چون میدونه این شخصی که بخوای ازش بچه به وجود بیاد، بچه صالح به وجود نمیاد، نسل صالحی ایجاد نمیشه. این مطلب خیلی مهم هستش که هر نسلی به خداوند نمیپذیره، اون نسلی که اهل خدا هستن، اهل یاد خدا هستن و صالح هستن. لذا خیلی حالا سفارش هایی که میکنه چی هست؟ سفارش هایی که میکنه میگه وقتی همسر میخواد بگید، برای اینکه اون نسل صالح ایجاد بشه، حتما همسرتون چی باشه؟ متدین باشه، با تقوا باشه، با فضیلت و با کمال باشه. به خانواده های متدین رو کنید برای گرفتن زن. به پسرها میگن این رو فرمود اگر خواستید، یعنی به دخترها میگن البته، مثلا مستحب است در مسائل فقهی آمده، در تحلیل ما آمده، مستحب است به پسری که انسان، حالا پسرها نگفتن، مستحب است انسان با کسی که نماز اهل نماز جماعت نیست، اون یه معیار خیلی چقدر جالب است، اهل نماز جماعت نیست معامله نکنه و دختر هم نده، ازدواج هم رابطه نکاح برقرار نشه. این اهمیت داره. برای چی؟ برای اینکه قرآن میخواد که نسل به صورت پاک ایجاد بشه. اونایی که مطالعات روی مسائل ژنتیکی کردن میدونن لاغت در حد سال چهارم دبیرستان، اگر شما علوم زیست شناسی سال چهارم خونده باشید اینو میدونید که همیشه بچه محصول دو تا پدر مادر هست، محصول برتری های پدر مادر هست. یعنی در ازدواج همیشه نسل برتر مورد نظر هست. ازدواج کنید تا نسلی که تمام ویژگی های مادر رو گرفته، ویژگی های پدر رو گرفته، با خود جمع کرده، یه نسل برتر. این نسل برتر مورد نظر اسلام هست. تو به ازدواج این همه سفارش میکنه که اسلام میخواد که حتما نسل برتر ایجاد بشه، توجه بهش داره به این مسئله. لذا وقتی میخواد زن بگیرید، دختر که میخواد شوهر کنه، علاوه که توانای خودش در نظر به توانای شوهرش هم باید دقت بکنه که با کی ازدواج کنیم که بچه‌مون بچه قوی بار بیاد، نسلمون نسل برتر بار بیاد. نه که با یه کسی رو ازدواج کنم بچه داریم، که بعضی از افراد باشون ازدواج کنیم بچه‌تون خنگ کرده میاد، احمق میشه، در روایت داریم احمق بچه، یه بچه کودن، مریض، ضعیف، احمق، بی‌دین. مسائل دیگه هم داریم، حتی مشکلات اخلاقی دیگه هم ذکر. نه، کسی چه انسان انتخاب بکنه، چون ازدواج خود به خود محصول پدر و مادر خواهد بود اون بچه، لذا توجه به نسل برتر هستش. این مسئله خیلی مهم هست. یه روایت براتون بخونم از حضرت یوسف از امام صادق علیه السلام، خیلی زیباست. میگه حضرت یوسف بعد از جدایی زیادی که از برادرش داد، به یکی از برادرش که علاقه داشت برخورد کرد. یا اخی قال، یا اخی کیف استطعت ان تتزوج النساء بعدی، چطور تونستی با زنها ازدواج بکنی بعد از من، یعنی بعد از فراق من چطور تونستی مثلا دنبال ازدواج باشی و اینها؟ قال ان ربی امرنی، خدا به من امر کرد که ازدواج بکنم. و قال ان استطعت ان تكون لك ذريه تسقل الارض به تسبیح فعل. چقدر زیباست. اگر میتونی که خانواده‌ای داشته باشی و ذریه‌ای داشته باشی که به وسیله عبادت‌هاشون و به وسیله نماز خوندن‌هاشون و به وسیله تسبیحشون زمین رو سنگین بکنن، تو این کارو بکن. یعنی هر یه نفر انسان، این هست، این رمز اون کلام پیغمبر که هیچ کس مثل انسان نیست که یه دونش معادل هزار تاش باشه و برتر از هزار تا باشه. در فرهنگ الهی یک انسان عابد و یک انسان مسبح و یک انسان صالح معادل هست با تعداد بیشماری از افراد از نظر خداوند. لذا میگه وجود این افراد زمین رو سنگین میکنه. این ارزش داره، خیلی مهم هست که همچین نسلی رو ما تحویل جامعه بدیم. من واسه دیگری هم بود که تو این قسمت به خاطر کمی وقت صرف نظر کردیم. حالا میگه صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله.